ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی میگوید دلیل عدم دیدارش با اوباما فراهم نبودن مقدمات لازم بوده است. نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با باراک اوباما رهسپار واشنگتن شد. روزنامه نیویورک تایمز جزئیاتی تازه در مورد شنودهای آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه پس از بازگشت به تهران دلیل عدم دیدارش با باراک اوباما را فراهم نبودن مقدمات و زمان لازم برای ملاقات ذکر کرد. آقای روحانی همچنین درباره مکالمه تلفنیش با باراک اوباما گفت که عمده محتوای این تماس درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده است. همزمان دو تن از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس خبر دادند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه آینده این کمیسیون در مورد جزئیات سفر نیویورک و از جمله تماس تلفنی اوباما روحانی توضیح خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه و رهسپار واشنگتن شد. مسائل مربوط به ایران محور گفتگوهای آقای نتانیاهو در آمریکا خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل پیش از ترک تل آویو گفت هدف من در این سفر گفتن حقیقت در مورد لحن ملایم و فریبکارانه ایران است. دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه برگزار می شود و روز سه‌شنبه نیز بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌ای خبر داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مدت تقریباً 3 سال در حال ردیابی ارتباطات اجتماعی برخی شهروندان بوده است. بر پایه گزارش جدید نیویورک تایمز که با استناد به افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا تهیه شده، ماموران این آژانس با تحلیل شنودهای جمع‌آوری شده، علاوه بر ردیابی افراد تحت نظر، ارتباطات اجتماعی او را نیز رصد می‌کردند. مقام‌های آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. رسانه‌های آرژانتین گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور در دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف از جمله در مورد تحقیقات مربوط به پرونده انفجار آمیا گفتگو کرده است. یک دادگاه آرژانتینی پیش از این ایران را به دست داشتن در انفجارهای 19 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی تلام در این دیدار که روز شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت، محمد جواد ظریف با تشکیل کمیته مشترک حقیقتیاب اعلام موافقت کرده است. به نوشته تلام قرار است تیم‌های تحقیقاتی دو کشور پس از تشکیل ماه نوامبر با یکدیگر در ژنو دیدار کنند. منموهن سینگ و نواز شریف نخست وزیران هند و پاکستان قرار است امروز در نیویورک با یکدیگر دیدار کنند. این نخستین دیدار رهبران دو کشور رقیب از زمان روی کار آمدن نواز شریف در پاکستان است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 26 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم 20 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. به این ترتیب آمار اعدام‌ها طی یک ماه و نیم گذشته به حدود 80 تن رسید. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره می‌گوید:
طی 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست و به خاطر همین هم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بوده.
همزمان با این اعدام ها سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 6 زندانی اهل سنت کرد در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری حکم اعدام این افراد شده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و هادی حسین که در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند به دست داشتن در ترور نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان متهم شدند، در حالی که یکی از این متهمان گفته زمانی که این ترور انجام شده آنها در بازداشت بودند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
با وجود تمام این انتقادها از صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد که از 3.5 سال پیش در زندان مهاباد نگهداری می شود، هفته پیش در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. اتهام او محاربه از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
ایشون برای اولین بار در فروردین ماه سال 89 دستگیر میشن. در زندان مهاباد به سر بردن این مدت رو. تا این اواخر هم از حق وکیل محروم بودن، حق استفاده از وکیل. تقریبا برای جلسات آخر دادگاهشون از طرف دادگاه وکیل تسخیری براشون اختیار میکنن. با این حکمی که الان برای آقای محمد عبداللهی صادر شده، احکام صادره از دادگاه های مختلف استان کردستان برای منطقه کرنشین به 22 نفر رسیده فعالان سیاسی.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، او همچنان در بند 209 اوین نگهداری می شود و اتهامش نامعلوم است. خانوادش می گویند از وضعیت او بیخبرند و دادستانی هم آنها را از هر گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندشان منع کرده است. محمد رضا مقیسه از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با وجود پایان محکومیتش همچنان در زندان اوین نگهداری می شود. او به اتهام همکاری با کمیته پیگیری امور کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 به 4 سال زندان محکوم شده بود. سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت روز سه‌شنبه برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان تبریز منتقل شد. او که پیشتر هم مدت 8 ماه در بازداشت بود، متهم شده به معاونت در جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عفو 80 زندانی امنیتی خبر داده که برخی از آنها از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. محمد علوی وزیر اطلاعات ایران هم از عفو شماری از زندانیان همزمان با عید قدیر خم در ایران خبر داده، اما با وجود تمام این صحبت‌ها به جز حدود 12 نفری که طی روزهای گذشته آزاد شدند تاکنون زندانی سیاسی دیگری آزاد نشده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، هفته پیش 2 احضاریه از دادگاه انقلاب تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی دریافت کرده. او که در ارتباط با وضعیت فرزندش با برخی وبسایت‌ها و رسانه‌ها مصاحبه کرده، احتمال می‌دهد که احضارها در این ارتباط باشد. آنطور که پدر حسین رونقی ملکی میگوید، فرزندش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه تحمل شرایط زندان را ندارد.
ایشون هفت بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خونریزی گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نامه‌ای به بنکیمون دبیرکل سازمان ملل از او خواسته که با رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمینه رسیدگی به پرونده فرزندش را فراهم کند. پس از گذشت نزدیک به 11 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، آنطور که گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی میگوید، برای متهم پرونده قرار مجرمیت با اتهام قتل غیر عمد صادر شده، در حالی که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده و به همین دلیل به این قرار اعتراض کردند. پیمان عارف، فعال سیاسی، برای آخرین دفاعیات به دادسرای اوین احضار شد. او که تاکنون چندین بار به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده، درباره احضار اخیرش به رادیو فردا اینطور میگوید:
اونجا که در احضاری به عنوان دلیل احضار آمده، نوشته جهت عکس آخرین دفاع، عکس وجه التزام، تشدید قرار و بازداشت و دستگیری. قدری مبهم هست و من خیلی نمیتونم متوجه بشم که دلیل احضار فارغ از بحث دفاع آخر چه هست، ولی مربوط است به پرونده آخرین بازداشت من در 2 اردیبهشت که تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور صورت گرفت و مصادیق اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در 13 بند آمده بود که از این 13 مورد هم واقعا خیلیاش وجه قانونی اساسا نمیتونه داشته باشه و بسیاری از اینها دلالت داره با دیدار با برخی از شخصیت ها و دیدار با نسرین سوزوزر در مرخصی نام برده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، برای درمان بیماری‌هایش به مرخصی استعلاجی آمده. او در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی از وبسایت‌ها، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده. از خود محمد صادق هنرور شجاعی درباره وضعیت و شرایط جسمیش بیشتر بشنویم.
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست. در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان. در بعد از اون خانواده من تلاش کردند که برای عدم تحمل کیفر حبس من اقدام بکنند. متاسفانه زندان اوین استنکاف کرد از اینکه مدارک پزشکی من رو تحویل پزشکی قانونی بده. یعنی الان 6 ماهه که من با وضعیت واقعا سخت جسمانی روبرو هستم و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.